دقیقه روزبه چشمی در مساف با الوکره به تساوی بدون گل رسید. مهدی طارمی مهاجم لپوش کشورمان و باشگاه پورتو پرتغال جایزه بهترین مهاجم ماه لیگ فوتبال پرتغال را دریافت کرد. همچنین با اعلام سازمان لیگ پرتغال، طارمی در ترکیب تیم منتخب هفته 13 همه این رقابت ها قرار گرفت. و بالاخره اینکه صمد مرفاوی مربی استقلال که مدتی به دلیل ابتلا به کرونا در تمرینات حضور نداشت، پس از بهبودی کامل از امروز در تمرین آبی پوشان حضور یافت. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. متشکرم که شنونده ما هستید. از شما خداحافظی میکنم و همراه میشیم با خبرهای پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای جدیدی.
متشکرم از شما خانم ملک محمدی. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. پیک نیمروزی پنجشنبه 25 دی ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر موضوعاتی که این هفته در پیک بامدادی مطرح شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از اجرای قانون یارانه معیشتی، بعد از آن هم درباره قیمت تخم مرغ و عوامل آن صحبت خواهیم کرد. در ادامه هم گفتگوی خواهیم داشت درباره وضعیت فولاد در بورس. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
یارانه جدید معیشتی که بنا به قانون مجلس قرار بود به 60 میلیون نفر داده شود، به 34 میلیون نفر خلاصه شده. در حالی که وزارت رفاه میگوید که به همه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد این یارانه 100 هزار تومانی پرداخت شده، ولی صدها و شاید هزاران نفر از مخاطبان ما که تحت پوشش این نهادهای حمایتی هستند میگویند حتی به آنها نیز این یارانه که قرار بود 120 هزار تومان باشد پرداخت نشده. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم بعد از بازدید از یک منطقه و گفتگو با مردم دستور بررسی نحوه اجرای این قانون را صادر کرده. همکارم نجبایی گزارش می‌دهد.
آنچه مجلس تصویب کرده و به قانون تبدیل شده بود، 60 میلیون ایرانی مشمول یارانه معیشتی می شدند. اما از این 60 میلیون نفر فقط 34 میلیون نفر به یارانه خود رسیدند. آن هم نه 120 هزار تومان بلکه 100 هزار تومان. سخنگوی طرح حمایت معیشتی می گوید آمار روی همین 34 میلیون نفر بسته شده.
در رفت و برگشت های مختلفی که در بحث تصمیم سازی در این مسیر برای این حمایت معیشتی صورت گرفت، اون چیزی که در نهایت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شناسایی این موضوع ابلاغ شد، شناسایی 34 میلیون نفر بود.
وقتی تعداد یارانه بگیران معیشتی از 60 میلیون به 34 میلیون کاهش می‌یابد، حداقل انتظار این است که این یارانه به افراد آسیب پذیر مثل خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شده باشد. وزارت رفاه میگوید به همه مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یارانه معیشتی را پرداخت کرده است.
امکان نداره یک فرد از کمیته امداد و بهزیستی باشد که این رو نگرفته باشه،
ولی شاید هزاران نفر از مشمولان حمایت بهزیستی و کمیته امداد گفتند این یارانه به حساب آنها واریز نشده، که با چند نفر از آنها تماس گرفتیم.
یارانه 120 تومانی برام واریز نکردن، زنگم زدم به مدد کارمون، گفتم که اونجا زیر نظر حقوقی نمیگیریم، گفت به ما ربطی نداره.
داشتم خودش مریض و سه بار تومور مغزی هم شده همون تهران، عضو بهزیستی هم هستش، چشش نابینا شده، ولی هیچی تا حالا ما نگرفت.
در این باره حتی آقای قالیباف رئیس مجلس به یک منطقه محروم شهر رفته تا از نزدیک جویا شود قانون مجلس درباره یارانه 120 هزار تومانی از نظر اجرا چه وضعی دارد. پاسخ برخی مردم منفی بود.
شما یارانه چقدر میگیرین کلا؟
یارانه
90 تومان؟
90 تومان جفت و بلی.
فقط؟
بله.
یعنی شما او اینا 75 هزار تومان طرح معیشت مگه نمیگیرن؟
چیزی که ما سوال کردیم تا حالا نگیرن.
بعد از اینکه برای رئیس مجلس مسلم شد که قانون پرداخت یارانی 120 و 60 هزار تومانی به 60 میلیون نفر کامل اجرا نشده، در این باره آقای قالیباف نامه‌ای را برای بررسی به نهادهای نظارتی ارسال کرده است. آقای ارکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
اگر دولت کوچکترین تمردی نسبت به این قانون یا اجرای ناقص یا استنکاف این موضوع انجام بده، ما از همه ظرفیت‌های قانونی مجلس شورای اسلامی برای اعمال قانون نسبت به متصدیانی که کوتاهی کردند استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی طرح یارانه معیشتی وزارت رفاه در پاسخ به این پرسش که چرا میانه قانون مصوب مجلس و آنچه در عمل اجرا شده 26 میلیون نفر از قلم افتادند، موضوع را به دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌داند.
تو دو موضوع ما دخل و تصرف نداشتیم، مبالغ بوده، دخل و تصرفی نداریم و تماما سازمان برنامه بودجه تصمیم گیری میکنن. و موضوع دوم بحث تعداد مشمولان، اون چیزی که توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت رفاه ابلاغ شد، شناسایی 34 میلیون نفر از افرادی بود که بیشترین آسیب رو در دوران کرونا دیدن.
اما رئیس مرکز اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه هم به نوبه خود در گفتگو با پیک بامدادی این مسئله را به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت رفاه مربوط می‌داند.
وزارت رفاه اسامی رو مشخص میکنه، میده به سازمان هدفمندی، سازمان هدفمندی پرداخت میکنه. راجع به این اختلاف آماری هم که وجود داره، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری آقای نهاوندیان باید صحبت کنه، سازمان برنامه و بودجه راجع به این موضوع صحبت نمیکنه.
پاسکاری اجرا نشدن قانون مجلس برای مردم، به ویژه قشر آسیب‌پذیری که در این روزهای کرونایی فشار مضاعف معیشتی را احساس می‌کنند، گرهی از این مشکلات را باز نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند اگر مشکل در تأمین منابع آن باشد، اجرای قانون برزمین ماندی حذف یارانی ثروتمندان می‌تواند منابع جدیدی را برای اجرای این قانون آزاد کند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
در حالی که قیمت هر شانه تخم مرغ نباید از 35 هزار تومان بیشتر باشد، اما در بازار خرده فروشی قیمت بسیار بالاتر است. تولید کنندگان تخم مرغ میگویند از نظر عرضه هیچ مشکلی نیست. به طور مثال اگرچه نیاز تهران 40 هزار تن در روز بوده، ولی همکنون تا 3 برابر این میزان عرضه میشود. اما درباره یه علت کمبود و گرانی دلایل مختلفی هم اعلام میشود. برخی از شنوندگان ما که بنا به اقتضای شغلی به برخی مرزها رفت آمد دارند، مدعی قاچاق تخم مرغ هستند. صحبت‌های یک راننده کامیون را بشنوید.
بیشتر مرز باشماق مریوان رو میرم، میبینم که یخچال‌هایی که میان اونجا اکثرا بارشون تخم مرغ دارن خالی میکنن. خب ما اینا رو میبینیم، از مزای دیگه هم شنیدم، مثلا بعضی موقع هم مزای باشماق شلوغ که میشه میفرستن مزای دیگه از اونجا صادر میکنن.
اگرچه این صحبت ها برای ما قابل تایید نیست، ولی رئیس اتحادیه تخم مرغ تخم گذار استان تهران به ما گفت که این روزها برای تقاضا برای کارتون های دوقلو و شانه های رنگی تخم مرغ که کاربرد صادراتی دارند هم افزایش یافته. آقای نبی پور:
الان صادرات صفره، ولی خب در هر حال من حدسم اینه که بهتره که آقایینی که بجن که مرغا رو اذیت کنن یه مرزا رو کنترل کنن، ببینن آیا ممکنه نشتی داشته باشه. چون الان من دیروز میبینم که تایید پیغام به ما میدن که کارتون دوقلو دارید، کارتون دوقلو معمولا برای صادراته، اگه صادراتی نباشه که چرا دنبال کارتون دوقلو میگردن؟ یا شونه آبی رنگ میگردن، چون شونه بنفش رنگ برای عراق صادر میشه، دنبال این میگردن. اون گمرکات باید یه مقدار در نظر داشته باشن، ممکنه بعضی ماها ممکنه دیگه بالاخره این کارو بکنیم. که
شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانه پیامکی 3610. هفته پیش گزارشی داشتیم درباره انتقاد وزیر صنعت به اینکه شرکت‌های فولادی محصولات خود را در بورس 3 برابر قیمت تمام شده می‌فروشند و منشأ بیشتر گرانی‌ها از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و ساختمان همین گران‌فروشی 300% در بورس کالاست. در این خصوص بورس کالا به شدت با کاهش قیمت فولاد در بورس مخالف است. برخی‌ها می‌گویند علت این مخالفت عضویت مؤثر شرکت‌های فولادی در هیئت مدیره بورس کالاست. در این باره همکارم خدایی با آقای جهرمی معاون بورس کالا گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
وزارت صنعت هدفش از اون فرمولی که برای قیمت فولاد داده این هستش که میگه که فولادی ها 1/5 قیمت جهانی سنگ آهن میخرن، قیمت کارگرشون 1/20 جهانی هست، برقاب یارانه‌ای و گاهی اوقات تقریبا رایگان دارن، مالیاتشون خیلی کمه ولی قیمتشون قیمت جهانی هست و 3 برابر اون قیمتی که براشون تمام شده دارن در بورس میفروشن به عنوان قیمت پایه و باید این قیمت اعمال بشه و اینکه منشأ گرانی‌ها همین فولادی‌ها هستن، منشأش از بورس کالا هستش. می‌خواستم در این خصوص یه توضیح بفرمایید شما.
این که داریم به یکی یارانه میدیم بخوام بیام سایر قیمت‌های زنجیره رو دستکاری کنیم، این چیز اقتصاد دنیا این پذیرفته شده نیست. خب میتونه یارانه ندید پس که شما مجبور نکرد که بخواید یارانه بدید. نکته دوم بحثی که دوستان دارن و اعلام میکنن 3000 تومان رو دارن 12000 تومان میفروشن، خب این مقدار اطلاعات اشتباهیه که منتقل شده به دوستان تو وزارت صنعت.
نکته بعدی که این دستورالعمل مشکل داره و این پایین آوردن قیمت اینه، شما هی قیمت میاره پایین، بله همین که تو بورس رقابت خب 50% یه جو روانی دوستان میگن که چرا تو بورس 50% رقابت خورد، نمیرن اصلا نگاه کنن قیمت پایه‌ای که قرار دادن قیمت پایه تعادلی نیست. نکته بعدی سبب افزایش تقاضا میشه، این تبعاتی که تو این تصمیم
بعد الان به نظر شما الان حالا تبعات شما فرمودید، آیا این تبعات که داره آیا دلیل میشه که مثلا یه شرکت فولادی به قول وزیر صنعت 60000 میلیارد تومان سود بادآورده خارج از منطق و عرف بگیره و مردم هم به هر حال تاوان این مشکل را بدن؟ یعنی مثلا خودرو 3 برابر بشه، لوازم خانگی 4 برابر بشه، به صرف اینکه یه شرکت فولادی میخواد 3 برابر سود منطقیش در بورس بفروشه و شما میگی اگه ما این کارو نکنیم بورس دچار مشکل میشه. خب به نظر شما زندگی مردم اولویت داره یا اینکه
زندگی مردم اولویت داره؟ شرکت‌های ما هم باید سودآور باشن. اینکه یه شرکتی سود کرده رو بخواد مورد اتهام قرار بدن و بگن اون شرکت چرا سود کرده، این که روش درست نیست. اینها رو با هم دوستان تو بذاتها عوام فریبی میکنن با حرف پوپولیستی میگن که این شرکت اینقدر سود کرده. اینها درست نیست. از ابزار دیگه مثل تعرفه استفاده کنه. همه دنیا مگه از این ابزار استفاده نمیکنن؟
فرمایش شما رو از وزیر صنعت پرسیدیم. اونا گفتن که ببینید ریشه مشکلات گرانی ها اصل ریشه نه تحریم، نه ارز، نه دلار، اینا هیچ کدوم نیست. ریشه دو تا شرکت هن. یکیش فولادیا هستن که دارن محصولشون رو 3 برابر تا 4 برابر اونم نه در بازار آزاد، در بورس کالا دارن میفروشن. و وقتی که اینا فروختن تمام کالا، لوازم خانگی، خودرو،
3 تا 4 برابر
همه چی داره ارزش
اثبات کنن این رو.
ببین مرجع رسمی برای قیمت تمام شده وزارت صنعت دیگه، ما الان آمار رسمی رو که بورس نمیتونه تعیین کنه قیمت تمام شده.
خب پس اگر خب یه سوالی، خب من با شما موافقم، وزارت صمت چرا داره اصرار میکنه این کالاها تو بورس باشن؟ از فردا همه این کالاها رو بهشون بگی بیان خارج از بورس، قیمت گذاری کنه با هر سودی که خودش مد نظرشه.
اون نمیگه قیمت گذاری. ببین حالا من دارم چون
خب میشه قیمت گذاری دیگه، اینی که شما میگی چرا بیشتر از این سود برده، میگه چه قیمت گذاری.
من یه نکته میگم خدمتتون، من الان یه مثال میزنم. مثلا فرض کنید اگر مجموعه یه صنعتی بیاد یه دفعه به جای اینکه سود منطقی 20% رو از فولاد ببره، یه دفعه بیاد 300% سود ببره، آیا کمیتی نمیاد دخالت کنه جلو سود غیر منطقی اونها رو بگیره؟
شما عرض قبلی منو گوش نکردید دیگه. من عرض کردم خدمت شما ابزارهای خیلی ابزار مالیاتی میشه تعریف کرد، برای هیچ کجا تو دنیا نمیرن کنترل قیمت یا مداخله قیمتی اینجوری بکنن که ما میکنیم.
خب ببین شما میفهمی ابزار مالیاتی، ببین ابزار مالیاتی درآمد دولت رو افزایش میده ولی مردمی که دارن فولاد را 3 برابر گرون میخرن ابزار مالیاتی فایده نداره براشون.
درآمد مالیاتی دولت که بره بالا برای همون مردمی که شما نگرانشون هستید با سوزی درآمد انجام،
یعنی استدلال شما اینه که طبق استدلال وزارت صنعت میگه 3 برابر اون 3 برابر 300% سود ببره، بعد شما میفرمایید که دولت این کارو نکنه بلکه بیاد چیکار کنه؟ بیاد یه مالیات از اون شرکت فولاد بگیره. خب مالیات که بگیره، مالیات به درد مردم که نمیخوره.
شما یک پیش‌فرضی دارید و پذیرفتید که اینا همه داره گرون فروشی میشه. خب بچه‌ها با پیش‌فرض گرون فروشی
پیش‌فرض ما نکنیم،
میکنید؟
وزارت صنعت که متن رسمی آمار هست.
اشتباهی داره.
خب کی باید بفهمه اشتباهه؟ بورس که نمیتونه بفهمه. اینو باید وزارت صنعت اعلام بکنه. وزارت صنعت
ببینید کالای گرون باشه طبق منطق بازار کسی نمیخره. بازار مکانیزم
داره. میگم ولی با پایه این مکانیزم بر سیستمی استوار شده که اون بورس کالا هست و قیمت داره 3 برابر قیمت واقعی داره به مردم عرضه میشه. و این میگم مکانیزم بازار به هم زده.
نه ببین مکانیزم بازار مشخصه. اگر کالایی براش تقاضا بیاد معامله بشه، یعنی اون مکانیزم رو خریدار و فروشنده با هم پذیرفتن دارن واسه معامله میکنن.
صحبتی الان مطرح شده. این میگن که به هر حال یکی از دلایل مخالفت بورس کالا با این فرمول وزارت صنعت این هستش که از 7 عضو هیئت مدیره بورس کالا 4 عضوش فولادی هستن و طبیعتا منفعت خودشونو پیگیری میکنن.
3 عضوش فولادی هستن.
خب 3 عضوش فولادی هستن. به هر حال یکم
دوستانی که توی هیئت مدیره هستن در مورد قضایایی که دارن تصمیم گیری میشه نماینده سازمان بورس هم هست. به عنوان عضو ناظر نماینده سازمان بورس هست. پس کسی نمیتونه تصمیم بگیره که این منفعت شخصیش رو میخواد اعمال کنه.
سامانه پیامکی ما 3610 هست. ممنون که با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا یارو نگهدار.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
مردم عزیز سلام. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین.
با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
واجه به واجه گرم یک صداییم، تا فت دلهای شما میاییم. با ستاره ها هم اندازیم، بس تراوت صدا تازیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای همه یه باشه توی دفتر
خوشبختی دور نیست، همین جاست، همین اکنون، در همین لحظه که دوستی رو میبینی و سلام میکنی به اون. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون به خیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه و این بعد از ظهر زمستونی رو با سلامت و تندرستی بگذرانید. با بخش دوم برنامه رادیو ایران همراه شما هستیم در این بخش تا ساعت 22. تهیه کننده متین فیروزی. هماهنگی مریم مؤمن. صدا بردار فرزاد محمدی. گوینده آرش احمدی. ممنونیم از این که بین شبکه‌های رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. اگه می‌خواید به صورت اینترنتی ما رو بشنوید، آدرس ما رادیو ایران .ir. هر جا ایران هستین عاشقانه دوستتون داریم. عشق من رو بشنوید با صدای میثم ابراهیمی.
تو که نیستی دلگیرم، به تو با جادوی چشمای تو اسیرم، عشق من عزیزم، عشق من که بیا تو تا دستت، همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه، عشق من عزیزم، عشق من، چشمای تو تو چشمای من، چه حالی دارم از تو بودم، دستای تو تو دستای من، چه حالی دارم از تو بودم، چشمای تو تو چشمای من، چه حالی دارم از تو بودم، دستای تو تو دستای من، چه حالی دارم از تو بودم.
کل کار ما خاطره بوده دیگه، یا تخت یا شیرین.
21 سالگی اومدم تو حرفه آتش نشانی.
وقتی از جبهه برگشتم به ما پیشنهاد دادن، پیشنهاد دادن میادش گفتم من چه بهتر که بیام آتش نشانی که خدمت به مردم کنم.
این هفته همراه با شما از کسانی میگوییم که نامشان هیچگاه در ذهنمان فراموش نخواهد شد.
معلمان زحمات بسیار زیادی رو در اثر آموزش مجازی دارن میکشن، چندین برابر وقت معمول وقت میذارن، صدمات زیادی بهشون وارد میشه، ولی شاید خیلی بهش توجه نداشته باشن.
همراه میشویم با زنان و مردان این سرزمین و شکرگزار ایثارتان خواهیم بود.
شاید کمترین کاریه که بشه برای قدردانی از فداکاری این قشر جامعه انجام
داد. دکتر مجموعان و مورد احترام هستن و باید حتما تکریم بشن.
کردیم که قدردانی از پرستارای عزیز کشورمون با هیچ زبونی قابل وصف نیست، پس بهتره بچه‌های منطقه‌مون نقاشی بکشن یا دلنوشته‌هاشون رو بیارن بهشون تقدیم کنن.
شمایی که بی منت عشق می‌ورزید، همراه با شما جمعه 26 دی ماه ساعت 9 صبح در برنامه قدر تو را می‌دانم.
ساعت 14:57 دقیقه است، کمتر از 3 دقیقه دیگه علاقمندان به برنامه گلبانگ رأس ساعت 15 میتونن برنامه خودشون رو بشنون. بعد از اون برنامه سبزینه هست که ساعت 15:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از شنیدن سبزینه ساعت 16:03 پارسی گویان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و اما میرسیم به ساعت 17:18 برنامه صدا کن مرا ویژه اذان مغرب افق تهران. خاص باشید، عنوان برنامه بعدی است که ساعت 17:48 تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از اون برنامه گلچین کوی نشاط ساعت 18:14. و اما اخبار ایران و جهان رو در خبرها بشنوید ساعت 19 و بعد از اونم ساعت 19:06 برنامه ورزش ایران. پارک سایی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 20 تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از اونم ساعت 20:56:13 شور و نور و ساعت 21:35 خیابان ایران و بعد از اون در ساعت 22 که آخرین برنامه است در این نوبت کاری باز خبرها رو داریم. ممنونم از این که رادیو ایران رو میشنوین، با ما باشید.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین، بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش